الى الكعبين تحقق پیدا کنه یا الى کعبه
این که حالا به هر کیفیت خاص عمده اینه که مسکسر تحقق پیدا کنه به هر کیفیت خاص ایشون فهمد و هوت کذالک فیهما یعنی مطلب همچنین است تأیید میکنه اطلاق فرمایش شهید اول رو در هر دو یعنی در مسح سر و مسح رجلین لا ترتیبا الا اصح القولین در مقابل اصح قولین میگه وصف دروس صفحه 4 رجح من النقص رأس تفصیل داده برعکس مسح کردن در سر ممنوعه در رجلین مجاز و در بیان عکس شهید اول در بیانش صفحه 10 برعکس کردن و مثل البیان فی الالفیه الفیه مال شهید اول مثل بیان یعنی عکس برعکس دروس فرموده قولی هم در حاشیه نقل کرده که در هر دو قائل به ترتیبه چه قول چهارم هم در سر بعد از بالا به پایین باشه هم در رجله از سر انگشتان به سمت ساقفا خب ثم مسح زهر رجل اليمنا ثم مسح زهر اليسرا به مسماه به بقیت البلل مرتبن بین اعضاء القصد و المسح ترتیب بین الاعضاء به نظر شهید اول در همه لازم شد اول صورت بعد دست راست بعد دست چپ بعد مسح سر بعد مسح پای راست بعد مسح پای چپ اما ادعی در خصوص ترتیب بین مسح رجلین قائل به عدم لزومن میتونه شخص اول پای چپ رو مسح کنه بعد پای راست شهید اول سمه آورده بود ترتیب رو لازم نیست ادعی قائل هم جواز معیه دستا رو با هم بگذاره رو پاها بکشی ادعی قائل هم به جواز برعکس اول پای چپ بعد پای راست که علامه قائل به جواز به عدم ترتیبه مرتبن در حالی که ایجاد کرده رعایت کرده ترتیب را بین اعضاء قصد و مسح به ان بیان ترتیبه و ان یبتدع به قصد الوجه شستن صورت ثم بالید الیمنا ثم الیسرا ثم یمسح الرأس ثم الرجل الیمنا ثم الیسرا فلو اکثر اگر عکس کند یعنی جا به جایی ایجاد کنه باید برگرده از اون جایی ترتیب رو به هم زده دوباره ترتیب رو رعایت کنه فلو اکسا اعادن الا ما یحصل معه ترتیب یعنی از اون جایی ترتیب رو به هم زد از اونجا دوباره ادامه بده نمیخواد از ابتدا شروع کنه اعاده کند به جوری که با این اود معهو معتر معد اود الا ما حالا این معهور بگید به ما اعاده کند به جوری که حاصل شود با اون نحوه ترتیب با بقای موالات که موالات معنا میشه بعدا بله چون از اون جایی ترتیب رو به هم زده مشکل درست شده دیگه از قبلش مشکلی نیست این صورت رو شد اومد سراغ دست چپ رو شد بعد دست راست میگیم خب دیگه الان صورت هم دوباره بشوره نه لازم نیست دست راست رو بشوره بعد دست چپ بله نیاز به روایت خاص نداره قاعده همینه دیگه برای چی برگرد از ابتدا برای در یک صورت دقت کنید در یک صورت باید برگرده از ابتدا او وقتیه که از اول بناش بر این رقم وضوعیه. پس از اول کارت نامشروع بوده، از ابتدا که وارد میشه صورت رو میشوره، اصلا بنابر اینه که وضوعی بگیره که اول مسح پاها رو انجام بده بعد مسح سر رو. خب از اول قصد قربت متمشی نمیشه، مشکل قصد پیدا میکنه. توی قصد مشکل قربت پیدا میشه، بدعت این، چون وضوع این مجموعه به شرط انضمام وضوعه، وضوع یک مجموعه به شرط انضمامه. اگر از ابتدا نظرش بر اون بود، یه وقت سهوان پیش میاد، صورت چو شسته، مسح‌ها یادش رفته، اول مسح پا کشیده بعد مسح سر. خب میگیم وقتی مسح سر کشید دوباره مسح پا رو بکشه، ترتیب رعایت شد. اما از ابتدا اینجور بوده، از ابتدا اقدام بر بدعت کردی، او شستن صورتت هم بی خوده، از اول باید کنید. این باید دیگه جهاز خودتون در نظر بگیرید، به نیت نباید دفعه بکنه. این که میگه اعاد علا نحو یحصل معه ترتیب، در صورت اشکال دیگری پیش نیاد.
این ترتیب سنت 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 که برمی کرده روایت
بالاخره عمل پیغمبر هم مستنده، روایات هم ترتیب رو بیان کرده، روایات ترتیب مبین ترتیب هست، فقط مسئله ترتیب بین رجلین مورد اختلافه که میگه بعد و از قتل مصنف فی غیر الکتاب، شهید اول در لمعش فرمود ثم ثم مسح زهر اليسرا، یعنی بین پاها هم مسح پاها هم ترتیب ذکر ثم آورد. اما در غیر این کتاب، در غیر لمعش، ترتیب بین رجلین رو ساقط کرده. مرحوم علامه هم قائل به عدم ترتیبه. یکی دیگه از امور لازم در وضوع موالات، موالات دقت بکنید، اگر ما باشیم و واژه موالات توالی پی در پی بودن، صورتشو نشوره بره چای بخوره بعدن بیاد دست راستشو بشوره. اگر فاصله بشه بین اعضا، بجورید نگن این وضو میگیره، خب باطله دیگه. معیار برای به هم خوردن موالات و برای صدق موالات قهرن نظر عرفه در درجه اول، هیچ میزانی نمیتونیم تعیین کنیم. این میزانی که جا طرح میکنن با توجه به نصوصه، اگر نه عرفن این نیم. اگر صورت شو شسته بره چای بخوره بعد بیاد دست راست، بره تلفن شو جواب بده بعد بیاد سمت دست چپ، عرفن موالات نیست، تو وضو نگرفتی که باطل میشه. اما روایات دلالت داره اگر عضو قبلی خشک نشده، اعضای قبلی خشک نشده، عیبی نداره ادامهش رو انجام ده. یعنی برای موالات تهدید شرعی داریم، اگر نبود اون تهدید شرعی مطلب به اون نحو بود. عرفه موالیان فی فعل الوضوع به حیث و بیان تشریعی موالاته، ولا بیان عرفیش اینی، به حیث لا یجف السابق من الاعضاء علی العضو الذی هو فیه، اعضاء سابقه رو صورت رو شستی، دست راست رو شستی، اگر اونقدر فاصله بندازی برای شستن دست چپ که این صورت دست راست خشک بشه، موالات به هم خورده. اگر نه رطوبت داشت تر بود، حالا رفتی چای خوردی تلفن تام جواب دادی بعد بیا دست چپ رو بشور ادامهش رو انجام بده که باید. این از نظر عرفی ممکنه موالات صدق نکنه، اما تهدید شرعی داره، به جوری که خشک نشود سابق من الاعضا بر عضوی که متوزی مشغول اون عضو است، مطلقا علا اشهر الاقوال. مطلقا یعنی چه در حال اختیار چه در حال اضطرار. اگر اضطرارم بود رها کردی وضو رو به حدی که اعضاء سابقه خشک شد، بازم باید از سر بگیری. در حالت اختیار که معلومه، در حالت اضطرار هم ها وقتی داره موالات رو مفهومن میگه، معلوم میشه اعتبارش مسلمه. وقتی داره مفهومن موالات رو به این نحوه تعریف میکنه، معلوم میشه اعتبارش مسلمه. از نظر عرفی هم نفس نمیخواد، یعنی متبادر عرفی هم رعایت پیوستگیه. به نظر ادله اگرم تصریح به موالات نکرده باشه، وقتی میگه وضوع این است که صورت رو بشوری، دست راست بشوری، دست چپ بشوری، نه اینکه صبح صورت بشوری، ظهر دست راست بشوری، عصر دست چپ بشوری.
پس تو عرف باید خلافش و نفس شدید داشته باشیم که مثلا جواز میدونیم؟
بله، میگیم ظهور اولیه از در عرفی هم در رعایت موالات، منتها تهدید به این نحوه که خشک نشود اعضاء سابق که در روایات مطرحه، این خودش مبینه، لزومش هم هست. بله، در غسل هم خیلی ها شرط میدونن، البته مخالف داریم در غسل، اما مخالفت اون افرادی هم که مخالفن به یک سری نکات دقیقیه، میگن مثلا داریم در ادله، در ادله داریم که اگر کسی رفته قصد کرده آمده بعد چند ساعت میبینه تو دست چپش مانعی بوده که آب نرسیده، این مانع رو الان رفع بکنه، فرض میگه که تو دست چپه، همون دست چپ تو بگه زیر آب که باید. این رقم ادله نشون میده موالات شرط نیست، اگر نباشه دلیل برخلاف قاعده موالاته، چون صحت سلب عرفی نباید پیدا کنه. بالاخره عنوان معکوس در دلیل، این که صبح سر و گردنشو شسته بعد از ظهر طرف راستشو بشوره شب طرف چپ بشوره، این نمیگن قصد کرده. درسته در معام در عبادات معیار شرعه، اما همون عنوان شرعی در همون حیطه متشرعه باید صحت سلب پیدا نکنه دیگه. خود ادله که مبین کیفیته، میگم قاعده اولیه اتصال این اعضای ذکنا قرار مجموع اعضای یک عمل باشه، اگر فاصله زیاد بیفته میشه چند عمل نه یک عمل. قصد دارای اجزاه، این اجزا بودن یک مجموعه اقتضای پیوستگی داره، اگر فاصله افتاد چند عمل میشه نه عمل واحد. و المعتبر و فی الجفاف الحسی لد تقدیری، بحث دیگری باز بحث مهمیه، ولو خیلی دیگه فرصت نیست اینا رو به تفصیل مطرح کنیم. آیا معیار در جفاف حسیه یا تقدیری؟ یه وقت هست جایی وضو میگیری در همون 30 ثانیه هم که طول میکشه برای وضو گرفتنه تا برسی به دست چپ، برسی به مسح، باد میاد صورت دست راست دست چپ خوش شده، رطوبت تقدیری هست، اگر باد نمی اومد تر بود، همه که باد می اومد خوش. گاهی خوشتی تقدیریه، هوا فرض کنید مهه، این صورت که بشوره تا 20 دقیقه تا نیم ساعت دیگه خیسته. اگر هوا عادی می بود 5 دقیقه بعد خوش می شد، 10 دقیقه بعد خوش می شد. معیار چیه؟ آیا معیار خوش شدن حسیه یا تقدیری هم که باشه ضرر می زنه؟ آیا معیار رعایت معمول و معتاده یا نه به این خصوصیات هم باید توجه کنه؟ ایشون فرمود بل معتبر و فلجفاف از حسی لد تقدیری. بنابراین اگر هوا مهه صورتش خیس مونده، یه ساعت خیس میمونه وقتی شست، بعد یک ساعت بیاد دست راست رو بشوره کفایت میکنه، چون رطوبت حسی هست، خشکی حسی نیست. بله؟ دیگه بنابر اینه که عقل کنه به تعبیر موجود در روایات. روایات گفته جفاف، گفته رطوبت، کنجا رطوبت هست. دیگه حالا باید بحث بشه آیا عدله انصراف بر از اینجا یا نه. ولا فرق فیه بین الامده و ناسی و الجاهل، موالات معتبره. اگه کسی موالات رو رعایت نکرد وضوع باطله. فرق نمی کند عامد باشد در عدم رعایت موالات، یا جاهل باشد و ناسی، یادش رفته باشه اصلا ندونه، علی حال بطلان اثر وضعی بر همه بار میشه.
این شرط عادی که فرمودید خب طبعا هم بسایی که معمولا می فرمایید باید مکان حضور مثلا مرحوم رو در نظر بگیرید ما می گرفت، یعنی هم مکان صدور این در واقع دستورات شرعی. شرط عادی یعنی چی؟ یعنی هوای مرتبل باشه، یه مکان خاصی باید لحاظ بشه دیگه آمده که تربونی که می فرمید.
عرض میکنیم ممکنه بگیم معیار در نظر گرفتن شرایط عادیه. حالا اگر و المعتبر فی الجفاف الحسی لتقدیری، اگر هوا اونجوری بود باد میومد یا مه، این دیگه میتونه نیم ساعت تغییر بندازه.
نه
عادیه
جد
دما
میگم، یعنی اون مکان صدور حدیث بحر عربستان بوده، دمای زیادی بوده، حالا اون شرایطی که داره پایین ملاک عادی بودن شرایط چیه؟
ببینید چون کلامی که از امام صادر میشه بنا نیست برای محدوده خاصی باشه، برای همه. اگر قرار باشه خصوصیات موجود در مورد مخصصیت ایجاد کنه باید بگه، میگن خصوصیات مورد مخصص نیست، قیود موجود در مورد مقید نیست. اگه قرار باشه مقید باشه باید بیان کنه، بعد از اینکه هدف بیان برای همه. حالا اینکه اون نقطه اینجور بود خصوصیت خاصی داشت، او صلاحیت تغییر نداره. و سننهو رو نمیخونیم تا اول وشاک، اینا دیگه مستحبات وضوعی که عرض کردیم، خودتون بخونید از این اول وشاک تا اول مسائلو بحث های دقیق داره، بتونیم قسمت رو دو روزه تمام بله مطرح نکرده دیگه. حالا ایشون دیگه اونا هست کرده بحث هاش راحته، حالا هم مهم هم که بکنیم اونا رو بتونیم خودتون مراجعه. و شاک کفل وزوفی اصنائهی از تعمه، و از اینجاست خوب دقت کنید تا اول مسائلو بحثای مشکلی داره. بحث شک در وضوع، اول صور رو دقت کنید تا جایی که مطرح عرض کنید صور رو. شک در وضوع، گاهی شک در اصل وضوع، گاهی در اجزای وضو. نه واضح میشه یعنی چی؟ شک در اصل وضو به این معنا شخص متوجه خودش میشه، نمیدونه آیا وضو داره یا نه. میشه شک در اصل وضو. یه وقت میدونی وضو گرفتی اما حدثی هم از تو سر زده، کدام اول بود کدام دوم نمیدونی، بازم شاک که در وضویی. شاک که در وضو بر اثر احتمال تأخر حدث. یه وقت اصلا یادت نمیاد وضو گرفتی یا نه. یا میدونی وضو گرفتی اما میدونیم حدثی بود، کدام اول بود؟ اول وضو بعد حدث، تا الان وضو نباشه یا به عصد تا الان وضو باشه؟ نمیدون. اینم میشه شک در وضو. این دو قسم که ازش تعبیر میکنه به شاک که در متقدم و متأخر من الحدث و الوضو. اینا رو میگیم شک در اصل وضو. اما شک در اجزاء وضو، گاهی شک بعد از فراغ از وضو، گاهی شک در اثناء وضو. شک در اثناء هم دو جوره. یه وقت شک در نیت، یعنی جزء مشکوک نیت، رسیده به مسحات شک میکنه اصلا نیت وضو داشت، شک در نیت. یه وقت شک در غیر نیت، شک در غیر نیت هم دو جوره. بعد از تجاوز المحل، قبل تجاوز المحل، قبل تجاوز المحل یعنی الان دست چپش رو نگاه میکنه خیسه، اما آیا شسته خیسی آب وضوعی یا نه؟ قبل خیسی، چون توجه دارید برای وضوع لازم نیست محل قتلات خشک باشه، صورت اگرم خیس باشه باز آب بزنی رو اون به عنوان وضوع کفایت. محل مسحات باید خشک باشه، همون محل قتلات لازم نیست خشک باشه. این دست چپش رو نگاه میکنه خیسه، اما آیا شسته بودی برای وضو یا نه؟ این خیسی غیر وضویه، نمیدونه، در محل ما هنوز نگذشته. یه وقت بعد از گذشت از محل مشغول شستن دست چپه، شک میکنه آیا صورت شو شسته یا نه. اینا میشه انواع شک. حالا اون چرا ایشون مطرح میکنه به ترتیبی طرح میکنه، از شک در اعضا شروع میکنه، اونم از شک در نیت. اگر کسی در نیت وضو شک کند، البته عرض کردیم در اثناء نه بعد از وضو. ببینید بذارید اول حساب شک بعد از وضو رو بگیم. شک بعد العمل مجرای قاعده فراغه. هر عملی، چه معامله چه عبادت، بعد از تمامیتش اگر شک کردی در این که آیا کامل انجامش دادی یا ناقص نباید اعتنا کنی، چه در معاملات چه در عبادات، چه در قربیات چه در توسلیات. بعد الامن قاعده عدم اعتناست. یکی قاعده فراق که همینه، به نظر میاد اگر اول این سه اصطلاح رو بهش توجه کنید بعد وارد این حکم و اقسام شک بشیم، انواع شک بشیم بهتره. قاعده فراق داریم، قاعده تجاوز داریم و استصحاب. استصحاب اگر شک کنی در حدوث امری، خب اون مسبوق به عدمه. استصحاب اقتضا میکنه همیشه بنا بگذاری بر عدم حدوث اون مشکوک. وضو گرفتی تمام شده، شک میکنی آیا نیت داشتی یا نه، استصحاب اقتضای بطلان میکنه. استصحاب میگه تو یک زمان نیت نداشتی، وقت خواب بودی، وقت موقع وضو نیت از تو حادث شد یا نه، باید استصحاب عدمش رو بکنه. هر امر حادثی مسبوق به عدمه، عند شک فی حدوثهی استصحاب عدمش میشه. آیا صورت رو شستی یا نه، وضو تمام شده، نمازت هم خوندی، حالا شک میکنه آیا صورت تو شستی موقع وضو یا نه، استصحاب اقتضا میکنه بگی نشستی، وجود باطل باشه، نماز تم قهرم باطله. مقتضی استصحاب اینه. قاعده فراق اصل عملی نیست، قاعده فقهیه. یک حکم شرعی فرعی کلی مستنبت از روایاته. فرق اصل عملی قاعده فقهیه همینه. اصل عملی خودش حکم شرعی فرعی نیست، قاعده فقهیه خودش حکم شرعی فرعیه، متوی یک نحوه کلیتی داره، میتونه در جای مختلف تطبیق بشه. روایاتی داریم دال بر این حکم شرعی که هر عملی انجام دادی توسلی یا تعبدی بعد از فراق اگر شک کردی در تمامیت و نقصان بنا بذار تمام بوده، به شک اعتنا نکن. اگر بعد العمل شک کن، بعد از فراق من العمل، قاعده فراق اقتضا میکنه صحت رو، استصحاب اقتضا میکنه بطلان رو. عند شک فی ای جزء من الاجزاء، قاعده فراق اقتضا صحت میکنه، اما قاعده فراق خب قاعده فقهیه است، بر استصحاب مقدمه.
استصحاب براش احادیثی که هست نمیشه یه جوری اگه استدلالمون به اون باشه یا داخل قاعده فقهیه،
نه استصحاب حالا اینو بحثش جوری نیست اینجا مطرح. اگر به اخبار تمسک میکنیم برای استصحاب که قطعا چنینه، اما از اخبار حکم فرعی استخراج نمی کنیم، قاعده اصولیه استخراج میکنیم، حکم شرعی فرعی نیست. این مقدار رو فعلا در نظر بگیرید. بله قاعده فراق هم از اخبار استفاده میشه، استصحاب هم از اخبار استفاده میشه، اما مستفاد فرق میکنه، یه جا حکم فرعیه یه جا قاعده اصولیه. البته هر دو مستنبت از اخباره، در جهت مشترک. قاعده فراق مقدم بر استصحابه، لذا به استصحاب عمل نمی کنیم. اگر بعد از عمل شک کردی قاعده صحت. قاعده دیگه ای داریم به نام قاعده تجاوز. قاعده تجاوز اونم قاعده فقهیه. فرقش با قاعده فراق اینه، قاعده فراق مربوط به شک در تمامیت و نقصان عمل بعد از تمام شدن عمله. نماز تو خوندی حالا شک می کنی، قاعد رکوع انجام دادی یا نه، خب قاعده فراق اونجا اجرا میشه. قاعده تجاوز مال شک در اثناء عمله، بعد از گذشتن از محلش. تو سجده ای شک میکنه و رکوع انجام دادی یا نه، اینجا جای قاعده تجاوزه. استصحاب باز استضاء میکنه که شما رکوع انجام ندادی و باطله، اما قاعده تجاوز میگه به شک اعتنا نکن اگر از محلش گذشتی. بله اگر تو محلی باید استصحاب جاری کنی، بنا بگذاری بر عدم اتیان به جزء مشکوک انجامش بدی. اگر الان استادی نمیدونی از رکوع بلند شدی استادی یا هنوز نرفتی رکوع، وارد سجده نشدی، اینجا جای استصحاب عدم رکوعه، باید انجام بدی. اما اگر رفتی تو سجده جای قاعده فراغه. اگر بعد از نماز شک میکنی در انجام رکوع جای قاعدیه، اون قبلیه جای قاعده تجاوزه. اگر بعد از نماز شک میکنی جای قاعده فراغه. قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اینا حاکمه بر استصحابن، مقتضای استصحاب بطلانه، اما مقتضای این دو صحته، به این دو باید عمل کن. این سه قاعده رو در نظر بگیرید، حالا وارد بحث ها بشید. دیگه ایناشو بذارید جای خودش. همیشه قواعد فقهی حکم اماره رو داره، اماره بر اصل عملی حکومت داره. قواعد فقهی اماره دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی اگر داشتیم نوبت به اصل عملی نمیرسه حتی استصحابش. اماره بر اصول عملیه مقدمه، باز در بین اصول عملیه هم استصحاب بر بقیه اصول مقدمه، ترتیبی بین اینا هست. باز قصد بر همه اینا مقدمه، بر امارات مقدمه، بر اصول مقدمه، بر استصحاب مقدمه. این سه قاعده رو در نظر بگیرید، حالا وارد بحثا بشیم. این سه قاعده رو تا آخر باش کار داریم، تا اول مسائلو با این سه قاعده کار داریم. در هر سه مورد مقتضای هر کدوم رو در نظر بگیرید، مجرای هر کدوم مشخص بشه کجاست. البته که دقت کنید این نکته رو خیلی توجه کنید، ما در بحث وضو قاعده تجاوز نداریم. قاعده تجاوز اگر مطرحش کردیم برای اینکه در مثل حج، در مثل نماز جریان داره، اما ادله ای داریم که نمیگذاره قاعده تجاوز در وضو جاری بشه. اگر شک کنی در، اگر مشغول شستن دست چپی، شک کنی آیا صورت رو شستی یا نه، باید برگردی، حق اجرای قاعده تجاوز نداری. بله میگیم اینا رو، حالا بحث قسلم برسیم بعده، در قسلم به همین نحوه. اینا ادله خاص داره که جلو قاعده تجاوز رو، ادله قاعده تجاوز رو تخصیص داده. قاعده تجاوز دلیلش عامه، حالا اشاره میکنیم دقت کنید. قاعده تجاوز که مال شک که در انجام و عدم انجام عملی در اثناء عمل، اما بعد از گذشتن از محل اون عمل، ولی هنوز مشغول عمل، از اون موضع اون عمل اون جز گذشتی وارد جز بعدی شد، اگر شک کنی قاعده تجاوز باید جاری بشه. دلیلش روایتی است که تعبیر روایت اینه، تعبیر روایت اینه، میگه هو یعنی اون فاعل، حین العمل از کر و منهو حین یشک، از کر منهو حین یشک، شخص موقعی که مشغول عمل هست متذکرتر، حواس جمعتر تا اون زمانی که شک میکنه. وقتی که صورت رو شستم، حالا رسیدم به مسح پا، شک میکنم آیا دست راست رو شستم یا نه، میبینم خیسی، اما خوب خیسی معناش نیست که شستنش به قصد وضو بوده، شاید خیسی دیگه. آیا از راست شستن یا نه؟ تعلیلی در روایات میاد برای که اعتناب شکت نکن، تعلیل تعمیم داره، میگه تو زمانی مشغول عمل بودی تا حالا که شک میکنی اون وقت حواست جمع‌تر بود، نباید از کر رو بر ذکر ترجیح بدی، این ترجیح نباید ذکر رو بر از کر ترجیح بدی، ترجیح مرجوح بر راجح. هو حین العمل از کر و منهو حین یشکو، این اقتضا داره در همه مرکبات تدریجی الحصول اگر شک کنی در جزئی بعد از ورود در اجزاء بعدی، در جزء بعدی اعتنا، در جزء مشکوک اعتنا نکنی، به جزء مشکوک اعتنا نکنی، بنا بگذاری بر انجام، چون هو حین العمل از تر من هو حین یشک، اقتضا داره در همه جا اینجور باشه. بله روایت مربوط به اثناء عمل، بله مربوط به اثناء عمل، چون اصل روایت مربوط به باب صلاته، اما تعلیل در روایت تعمیم داره. اما خب در باب قصد و در باب وجود دلیل خاص داریم که اگه مشغول شستن سمت چپ شک میکنی سمت سر و گردن شستی یا نه، باید برگرده بشود. وقتی این ادله خاصه رو داریم دیگه قاعده تجاوز در وضوع و غسل جاری نمیشه. در وضوع و غسل دو چیز داریم، استصحاب و قاعده فراغ. اگر مطرح کردیم اون در تقسیماتی که عرض کردیم مطرح کردیم شک که در جز گاهی قبل از گذر از محله گاهی بعد از گذر از محل، برای اینکه متوجه باشید قاعده تجاوز هم اینجا جا داره ولی مانع داره. در محلم که نباشی، از محلم گذشته باشی، باید اعتنا بکنی، باید استصحاب جاری کنی. لذا اول فرق یک مطرح میشه اینه، اگر کسی مشغول شستن دست چپ شک میکنه آیا نیت داشت یا نه، باید برگرد از اول. نمیتونی قاعده تجاوز جاری کنی. با اینکه نیت هم یک از اجزا جاش هم ابتدای عمله، چون در ادامه دیگه عدم رجوع از نیت لازمه نه نیت، استدامه نیت که میگن این عدم رجوع از نیت، عدم حدوث نیت آخر، اما مرتب به همون نیت اول متوجه باشی پس که نماز میکنی. حدوث نیت در ابتدا باید باشه. میگه اگر کسی شک کنه در نیت قاعده بطلان، چون قاعده تجاوز جریان نداره در وضوع. و شک کن، حالا شهید اول از شک در نیت تعبیر میکنه به شک در وضوع، از شک در نیت تعبیر کرده به شک در وضوع. چرا از شک در نیت تعبیر میکنه به شک در وضوع؟ چون اگر نیت مشکوک بود خب اصل عدم حدوث نیت جاری میشه دیگه، نیت که معدوم، این قصلات تو که دیگه وضوع نیست، وضوع قوامش به نیت. اضافه مده و شاک فی الوضوع فی اثنائهی یستعنفو، بله بعد از وضوع باشه مجرد قاعده فراغ، قاعده فراغ در وضوع جاریه، قاعده تجاوز نه. شاک که در وضوع در اثناء وضوع اثر میگیرد، وضوع از ابتدا شروع کنه، یستعنفو ول مراد و به شک فی الوضو نفسهی فی الاسنا اشک و فی نیتهی. دقت کنید، میگه اینکه شهید فرمود شاک در وضو، مراد شاک در نیت الوضو است. اشک و فی الوضو فی اسنائهی قرینش چیه؟ قرینش کلمه فی اسنائهیه دیگه. وقتی میگه در اثنا مشغول شستن دستش هستی، شک میکنی در وضو، پس قرآن شکی در نیت وضو است که شکی در وضو داری. مراد به شکی در وضو خود وضو در اثنا شکی در نیت وضو است. قرینه برای این کلمه فی اثنائهیه، کلمه یستعنفویه، یستعنفویه اثر بگیر، یعنی کار رها کن از ابتدا. خب حالا چرا یستعنفو؟ چرا قاعده تجاوز جاری نکنه؟ لأنه اذا شک فی النیت، لأن المتوضی، یا لأنه شأن این است اذا شک فی النیت فالاصل عدمها. این استصحاب نیت امر حادث مسبوق به عدم، امور حادث یعنی اموری که سابقه عدم داره. اگر شک کنید در حدوث امری که سابقه نیستی داره، بعد بنا رو بگذاری بر عدم حدوثش. نیت از تو اگرم باشه امر حادث، یا حالا نمیدونستن بود یا نبود، بنا بگذار بر نبود سابق. خب اگر نیت بنابر نبودش گذاشته شد، دیگه شستن صورت شستن صورته، شستن دستورا شستن دستوراسته، نه وضو. یا شک در شستن دستوراست داریم، این شک که در وضو نیست، شک که در جزء الوضو است. اما شک که در نیت سر در میاره شک که در وضو. و مع ذلك لا یعتد به ما وقع من الافعال بدون نیت و به هازا صدق اشک و فی اثنائهی اشک و فیه فی اثنائهی. و مع ذلك یعنی با حصول این شک که اصل عدم در اشاره شد، مع ذلك بگید با اجراء اصل عدم اعتنا نمی شود به ما وقع من الافعال بدون نیت. اونو قسلاتی بود اما وضو که نبودن. خب پس بنابراین نباید فی اثنائهی هم صدق کنه. اثناء الوضو نیست دیگه، اثناء القسلاته، نه اثناء الوضو. بالاخره اگر شک در نیت شر از شک در وضو در میاره، پس شکی فی اثناء الوضو هم نیست، شکی فی اثناء القسلاته. این که میگه و به هازا صدق الشک فیه فی اثنائهی، میگه رو حساب این که همین به همین قسلات، حالا به لحاظ این که میتونست جزء وضو باشد، میگیم شک در اثناء وضو. و به هازا به این که مراد به شک در وضو شک در نیت باشد، ولی در اثنای قسلات صدق از شک و فیه فی اثنائه، شک در وضو در اثنای وضو. یعنی باید با مسامحه این فی اثنائهی رو پذیرفت، فی اثنای قسلات در واقع، ولی شک در وضو نیست. خب پس بنابراین تا اینجا شک در عبارت شهید اول هم شده بر شک در جز. ما یه وقت شک داریم در اصل وضو، یه وقت شک داریم در جزء وضو. اون که گلان مطرح بود شک در اصل وضو نبود، شک در جزء بود که نیت. بسا تقسیمات از خارج اینجوری گفتیم دیگه، حالا ادامه بحث بمونه فردا. تقسیمات اینجا گفتیم گاهی شک در اصل وضوعه، گاهی در اجزای وضوع. در اجزای وضوع که میگه میگیم گاهی بعد العمله، گاهی در اثناء عمله. در اثناء عمل حساب نیت را از بقیه جدا کنید، یا شک در نیت یا در بقیه. در بقیه هم یا بعد از گذر از محلشه یا در محله. این میشه صور تا مقتضا قواعد.
Thank you.